بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد بعجل فرجهم ولن عطاهم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكم وجعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. عرض ما در اعتباریات این شد که اعتبارات رابطه‌ای با حقایق عالم دارن، رابطه‌ای با عرض کنم غایات دارن، رابطه‌ای با اختزاعات دارن و رابطه‌ای با نحوه ملاحظه این غایات و اعتبارات دارن. بر همین اساس عرض کردیم که گرچه اعتبارات بر اساس اختیار شکل می‌گیرن، ولی باید توجه داشت که در مجموع اعتبارات تو در دو دستگاه شکل می‌گیرن. یکی دستگاه سرپرستی ائمه هداست و ائمه نور، یکی هم دستگاه سرپرستی ائمه نار. هر دو هم قانون دارن، اعتبار دارن، اعتبارات اجتماعی دارن، ولی دو تا دستگاه هست. به تعبیر دیگه دو تا دستگاه ولایت و تولی است. اعتبارات زیر این دو تا دستگاه شکل میگیرن. اعتبارات چون متفاوت هم هست. چرا؟ چون به خاطر اینکه دستگاه امامت چون دستگاه متفاوتی است. یکی امامت در تراز حیات و دنیا است، یکی امامت در تراز به تعبیر بحثای اخیر که خوندیم نبع عظیمه، در تراز سرپرستی اداره عالمه. این دو دسته اعتبار میشه. در یه تقسیم بندی کلان زیل این دو دستن. البته خود این دو دستگاه است کدم با هم نمیشه. شما بیرون هست این نمیشه کسی از دستگاه نبی اکرم بره بیرون زیل دستگاه شیطان واقع نشه. همین دو تا الله و ولی الذین آمنوا و الذین کفروا اولیاءهم، از این خارج نیست. بنابراین اصل اعتبار اعتباری است که زیل دستگاه سرپرستی و ولایت شکل میگیره. دو تا جریان سرپرستی است، دو تا مقصد برای امت خودشون تعریف میکنن و محاسباتشون هم محاسبات متفاوتی است. این نکته اول بود که عرض کردیم که حالا تکرار نمیکنم. فقط یه نکته میمونه که در عالم اختلاط که این دو تا دستگاه با هم آمیخته میشن، مؤمن و کافر با هم زندگی میکنن، جامعه مؤمن و جامعه کفار با هم دیگه آمیختگی دارن، آیا اعتبارات مشترک پیدا میشه یا نه که یه اعتبار بکنن؟ نسبت فرض کنید به پوشاک، نسبت به مسکن، نسبت به خوراک، قوانینی وضع میکنن، قوانین یکسان. اینم ممکن نیست، چون دستگاه انبیا دستگاهی است که حیات و دنیا را، زندگی در این عالم عرض و ذیل زندگی عالم قیامت و یوم الفصل و یوم القضا میبینه. بنابراین اقتضاعاتی که ملاحظه میکنه، غایتی که ملاحظه میکنه متفاوته. اگر یه عناصر مشترکی هم پیدا بشه، اشتراک در منظومه و در غایت نیست. فرض کن مثلا میگم کما اینکه در نیازهای طبیعی انسان ممکنه یه مشترکاتی پیدا بشه، همه نیاز مثلا به شرب آب داریم، مؤمن و کافر در عالم عرض که زندگی میکنیم هر دو نیاز داریم، با هم زندگیمون قاطی شده. وقتی رفتیم عالم آخرت بهش میشن انهار جنات تجری من تحت الانهار، انهار من عسل مصفا، انهار من خمر لذت للشاربون، هم میشه از کنم لیس طعام الا من غسلی. ولی فعلا که اینجوری نیست که، فعلا با هم اختلاط داریم و عالم اشتراک است و همه نیاز با، پس اعتبارات مشترک اتفاق میفته، قواعد مشترک اتفاق میفته. اینم از کنم مال اینه که این آدم اینا رو جدا ببینه. ولی اگه کسی ببینه نیاز به آب رو ذیل دستگاه ولایت حق در مسیر یه غایت دیگه ببینه، نیازها هم با هم متفاوته. یعنی نیاز به شربشون متفاوت میشه. به تعبیر دیگه کسی باطنی ببیند، باطنی بخواد نگاه کنه، همین شرب ما از در دو دستگاه هست. یعنی آب در دو دستگاه نازل میشه که در دستگاه ولایت حق این طاهره، در دستگاه دیگه باطنش طاهر نیست. به تعبیر دیگه عرض کنم ان شجرت از زقوم تعامل اسیم، ممکنه کسی بگه تو دنیا هم هست، یغلی فی البطون، و اینکه مؤمنین شجره توب در دنیا هم ممکن کسی اینجور بگه، بگه رزق مؤمن حلال، رزق مؤمن کافر حلال نیست. اصلا دو تا دستگاهه، دو تا جریانه. آب رو شما چی میبینید؟ آب رو یه امری میبینید که از عالم بالا نازل میشه در دستگاه ربوبیت الهی، میخواد ما رو به سمت قرب ببره یا نه یه تشنگی ما داریم، ولی تشنگی ناشی از شهوات مادی، میخواد اینو تامین کنه، این رو هم تامین میکنه. این اینطور نیست که در عالم از تشنگی کافر و منافق تامین نشه ها، ولی دو تا جریانه. خوب نمیدونم عنایت میکنه در زمان رو. بنابراین صرف این که ما بگیم اینا با هم زندگی میکنن، اختلاط دارن، این اختلاط قانون مشترک درست میکنه، قانون مشترک نیست. به ظاهرم ولو یه جایی با هم مشترک باشه، این درون یه دستگاه بزرگتری قرار میگیره و این قانون درون اون نظام قوانین معنای دیگه پیدا میکنه. وقتی شما میبرید مثلا قانون شرب آب رو، میگید قانون شرب آب یکی، قوانینی که برای مثلا تأمین نیاز بشر به آب اعتبار شده در جامعه کفار منافقان یکیست. الان ما آب بهداشتی میخوریم، کفار هم بهداشتی میخورن، از یه مسیرم تأمین میشه. صد میزنیم اونا صد میزنن، ما هم صد میزنیم اونا، عنایت میکنید؟ پس بنابراین میدید برای تأمین نیاز به اعتبارات مشترک میرسیم. ممکنه کسی اینجوری بگه. اینم خوب اگه دقت کنید، اگر یه جایی ما مؤمنین زیر بار ولایت اونا بریم، پیداست قواعد ولایت اونا بر ما جاری میشه. نریم که جاری نمیشه که. بگید تو عالم عرض مجبوریم. میگم اونجایی هم که ما زیر بار ولایت اونا میریم، تو نیست که بپذیریم که ما تغییرش میدیم، تصرف میکنیم. ولی اگه تصرف نکنید که بعد کلا بپذیرید زیر ولایت اونا زندگی کنید. نداری در زمانی وقتی ما اگه مؤمنین در عالم اختلاط به نسبتی که ولایت کفار رو میپذیرن قواعد مشترک پیدا میکنن، این نپذیرن که قواعد مشترک ندارن، که مواجهشون مواجهه متفاوتیه. نهت فرمودین بله، عالم اختلاطه، اونجایی که مؤمن میپذیرد مثلا دستگاه باطل و قواعد او هم برش جاری میشه، ولی اگه نپذیره که جاری نمیشه، که دوتا دستگاه. و مؤمن در عالم عرضم که زندگی میکنه، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، فقط مال عالم آخرت که نیست، که در دنیا هم باب بهشت و جهنم باز میشه دیگه. بنابراین اعتبارات اینا رو یکی بگیریم، رزقشون رو یکی بگیریم، ناشی از اینه که آدم انتزاعی نگاه میکنه. اگه این رزقی که مؤمن میخورد در نظام رزقش سیل دستگاه ولی حقش ببینید، مثلا دو چیز دیگه به حسب ظاهرم البته اشتراکات ظاهری پیدا میکنن، نه نظامش مشترکه نه رشدش مشترکه. عرض کردم اعتبارات یه منظومن، بعدم اینا رشد میکنن. وقتی جامعه کفار پیچیده میشه، قوانینشون پیچیده تر میشه، دستگاه محاسباتیشون پیچیده تر میشه، مبتنی بر یک دستگاه علمی پیچیده میشه. در جبهه حق هم همینطوره، هم رشد دارن، تغییر میکنن، تکامل پیدا میکنن، همین که منظومه ای دیده میشن. اعتبارات شارک اعتبارات پراکنده نیست، مجموعه قواعد رشد رو با همدیگه شاره تنظیم کرده. پس این یه نکته که اگر کسی بگه که خب پس بنابراین ما به اعتبارات و اقلایی مشترک میرسیم، چرا؟ چون جامعه مؤمنین و کفار بالاخره با هم اختلاط دارن، در این اختلاط یه نیازهای مشترکی پیدا میشه، اعتبارات مشترک. از من اینطوری نیست. مؤمن اگه در جامعه ایمانی زندگی میکنه، هیچ وقت اعتبارات جامعه کفر رو نمیپذیره، مگر به منظوری که مستر بشه، اونم یه شکل دیگه ای بهش میده دیگه. در مجموع عنایت فرمودین، مثل اینکه ما الان فرض کنید یه بخشی از نظام کفار رو مجبور شدیم بپذیریم، ولی تغییراتی درش میبینیم، همین تغییرات هم موجب میشه که عرض کنم بحران درست میشه دیگه، مشکل درست میشه، چون نه اونو میپذیرید نه از ذیلش خلاص شدید، یه مشکلاتی درست میکنه. علاوه نمیدونم عرضمو فکر میکنم به این حد که رسوندم کفایت میکنه. شما هم در نیاز مؤمن، اگه نیاز مؤمن رو به صورت منظومه‌ای ببینید و نیازها رو در حال تغییر و رشد ببینید، هیچ مؤمنی با کافری به این معنا نیاز مشترک نداره. منظومه نیاز او چیز دیگری است، منظومه نیاز مؤمنی چیز دیگری است، و بعدم سیرش به طرف رشد که میره، همین نیاز ظاهری مشترک هم کم 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 رنگ‌تر میشه. مثلا شما اگه دو الگوی مثلا تغذیه برای یک مؤمن و یک کافر ببینید، ممکنه در ابتدا مشترکاتی داشته باشه، ولی هر دو وقتی رشد میکنن، اون مؤمن تر میشه، اینم کافر تر. هر چی رشد میکنن، الگوی تغذیهشون متفاوت میشه. دو تا جامعه هم همینطور. لذا اگر کسی الگوها و مدل ها رو ببینه و تغییرات و رشدش رو ببینه، میفهمه که اشتراک به این معنا نیست. یعنی میفهمید شبیه همونه که همه مؤمنین با مؤمنین و کفار با حروف الف با مینویسن، قرآن هم با حروف الف با نوشته شده، کتب زلال هم با حروف الف با نوشته شده. این که معنیش نیست که با هم مشترکن، که وقتی ترکیباتش و غایاتش و یعنی فهمیدید مراتب شکل گیریش رو میبینید اصلا چه ربطی به هم دیگه دارن. یه مؤمن کتاب زلال مینویسه، کافر هم مینویسه، هر دم از حروف الف با استفاده میکنن. بگیم پس اینا مشترکات دارن، مشترکشون حروف الف باست. حروف الف با رو اون شما دارید تغییر میدید، بار معنایش رو عوض میکنید، ترکیبش رو عوض میکنید. نداری چجوریه؟ بنابراین دو تا اعتبارات بالاسال دو دستگاه شکل میگیرن. یکی سطح دستگاهش، دستگاهیش که ناظر به همین حیات دنیا هست. یک دستگاه، دستگاه همون نبع عظیم و طرح عظیم و عرض کنم سرپرستی رشد در عوالمه. بنابراین اعتباراتشون با همدیگه دوتا میشه، متفاوت میشه. یعنی میخواد بگید که اینا انسان ها دو دسته فقط نیستن، دو تا دستگاه داریم. اما در این که دو تا دستگاه بیشتر نداریم، چون اختلاط اتفاق افتاده، انسان ها طوایفی پیدا میکنن. این درسته. همون روز که حضرت فرمود بنویس، گفت چند دستن مردم، از حضرت فرمود شش دسته، گفت بنویسم، حضرت فرمود بنویس. مؤمنی که قطعا تهدید به عذاب شده، بهش وعده ثواب داده شده، کافری که قطعا عقوبت میشه، بعد فرمودن بنویس. عرض کنم مستضعفین، از مرجعون الامر الله، حالا ترتیبشون ترتیب روایت عرض نمی کنم، مرجعون الامر الله، خلتو عملا صالحا و آخر سیا اصحاب الاعراف. حالا در یه روایت دیگه حضرت فرمود که فرمودن که عرض کنم بنویس، سه دسته هستن: مؤمن قطعی، کافر قطعی، زال. در وادی اونایی که در وادی زلال هم میشن چهار دسته: مستضعفین و اصحاب الاعراف و مرجعون الامر الله و خلتو عملا صالحا و آخر سیئا. اینا از فرمودین. حالا ایال میخوام بگم که ممکنه بگید در این دوتا جریان که در عالم داره سیر میکنه تا به مرحله تفکیک برسه یه توایفی شکل میگیره، ولی عنایت کنید این دوتا دستگاه با هم اعتبارات مشترک به یک معنا ندارن، که چون هر دو میخوان برای امت خودشون مثلا الگوی تغذیه تنظیم بکنن و همه انسان ها مؤمن و کافر هر دو جهاز حازمه دارن، الگوی تغذیهشون میشه یکی، نخی یکی نمیشه. نه امه ببینید دستگاه انبیا با دستگاه ائمه کفر دوتا دستگاه هن. دو تا امت می سازن ها. فقط مربوط خودشون نیست دستگاهشون ها. میخواد بگید به نسبتی که کفر اونا رو میپذیره ذیل اعتبارات اونا زندگی میکنه؟ بله. نه همه بس ببینید میخوام بگم دو تا دستگاه، اول دو تا دستگاه رو ببینید، این دو تا دستگاه اعتبارات چون متفاوته، چون عظمت دستگاهشون و وسعت دستگاهشون و غایت دستگاهشون متفاوت. یه دستگاه دستگاهی است که برای مدیریت 60 سال 70 سال خوشگذرانی تنظیم زندگی دنیاست، یه دستگاهی است که میخواد امت خودش رو اداره کنه در مقیاس نبع عظیم، در مقیاس قواعد خلقت، و بعدم یوم الفصل و یوم القضا اونجوری میخواد تنظیم کنه. دو تا دستگاه میشه. ببینید اینا معمولا اختلاطی زندگی میکنن. هم میگم اول بپذیریم که دو تا دستگاه، این دو تا دستگاه دو جور اعتبار دارن. این که آقا این عقلایی است و شار عقلا رو امضا میکنه و قواعد مشترک، اینا میخوام اینو از اساس بگم بی پایه است. از اساس این بی پایه است که قواعد مشترک عقلایی که شار امضا میکنه از چنین چیزی ما نداریم. که انبیا یه دستگاه اداره‌ای دارن مبتنی بر وسعت عوالم و الهیات خودش، اونا هم یه دستگاه دیگه دارن. ممکن میگه را پس نیازهای مشترک رو چیکار میکنم؟ میگم اصلا نیازا به یه معنا ظاهرا مشترک، این میخواد این انسانو به یه سمت دیگه ببره، اون میخواد به یه سمت دیگه ببره، اون میخواد نیازاشو اصلاح کنه، اینم میخواد اصلاح کنه، اون تو دستگاه خودش، این در دستگاه خودش. در اون دستگاه اگه کسی شبی 5 ساعت بیدار باشه، گریه کنه، نماز شب بخونه، آدم طبیعی نیست، یا قرون قد خوله تو. در این دستگاه اگه کسی شب 5 ساعت بیدار باشه، مشغول شهواتش بشه، میگن آدم سالمی نیست. آدم طبیعی نیست که، آدم که 5 ساعت شب در شب شهوترانی نمی‌کنه که. رد کردین، آدمش فرق میکنه، دستگاه ممکنه یه اشتراکاتی ظاهرا پیدا کنید، بگید در اسلام هم قواعد شعبه ما هست، اونجا هم قواعد شعبه ما هست. این دوتا دستگاه تاریخی و دوتا دستگاه ولایت و تولی متناسب با تولی به اون ولایت، بعد یک تصرفاتی در عالم میکنن، اونا هم تصرف میکنن، هم تصرف میکنن، تمدن میسازن. بفهمید اینا مالا مسامحتا تمدن میسازن. دو تا دستگاه درست میشه. این دو تا دستگاه اعتبارات مشترک ندارن با هم دیگه، ولو ظاهر یه اعتبارش هم مشترک، مثل اشتراک کتاب زلال و کتاب هدایت در حروف الف باز. بله در حروف الف با هم مشترکن، ولی شما میگین این دو تا کتاب مشترکن. حتی ممکنه شما یه بعضی کلمات مشترک هم پیدا کنید، اما سیاق و مجموعه و ترکیب و منزلت مقاصدی که داره، معانی که اراده میکنه، اصلا با هم دو تا هستن. عنایت فرمودین سقاهم ربهم شرابا طهورا، این شراب طهور، ولو فرض کنید مراد این بیت هم همین باشه، مرادش ولو مرادش شراب طهور باشه، با هم فرق میکنن. حالا من شعراشو نخونم دیگه، ولو اینکه بگید اونا اراده شراب معنوی میکنن، میگم تو این نظام ادبیات با دو تاست دیگه. وقتی شما خصوصیات رو الغا میکنید، میگید اونا مشترکن، با خصوصیات الغا نمیشه که. وقتی دستگاه رو ببینید، دستگاه رو متناسب بر مجموعه پیش از کنم مبانی نظری و اعتقادیش ببینید، بعد غایاتش رو ببینید، دو تا دستگاه درست میشه. در حال رشد ببینید، عنایت فرمودین انتهاش همون میشه بهش و میشه جهنم. چه اعتباری مشترکی بهشتی و جهنمی و قواعد زندگی در بهشت و جهنم کجاش با هم مشترکه؟ از دنیا هم همینطورن، ابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، دو دارن تو دو فضا در زندگی میکنن. پس بنر زمینه. پس وقتی یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم اینه که خب نه اشتراک مطلقا ندارم، من نمیگم مقایسه یعنی چی. میگم مثل کتابی که در حروف الفبا با هم مشترکن، در مفردات لغت با هم مشترکن، اما در ترکیب و تغییر با هم مشترک نیستن. بله اسمشو بذارید کتاب، اب نداره اسمشو بذارید کتاب. کتاب یعنی حیث انتزاعیه دیگه. وقتی انتزاع میکنید یه جنبه مشترک میبینید، وقتی خصوصیات رو با هم میبینید متفاوت میشن، با تعینش ببینید یکی نیست. انتزاع کنید، نه وجود خارجی کتاب، کجای این کتاب با اون کتاب مشترکه؟ نه این در چی مشترکه؟ در مفهوم ماهیت کتاب؟ در هستی؟ میخواد بگه دو مرد از مراتب وجودن؟ عیسی کجا میبینید؟ یه وحدت تشکیکی وجود درست میکنه، بگی در دو از مراتب وجودن. من نمیخوام بگم متباین محزن ها فعلا، که وقت تا به مرحله اوم الفصل نرسیم که تباین نیست، ولی در تا قبل از یوم الفصل هم دو تا دستگاه سرپرستی با مختصات خودش، عناصر مشترک ظاهری هم دارن، هر دو آب میخورن، هر دو مسکن دارن، هر دو تغذیه دارن. بله اینو درست، ولی این دو تا رو وقتی تغذیه شون رو درون منظوم، این تغذیه رو برای چی میخواد؟ انسان رو چی میدونه؟ انسان یه آدمی میدونه که یه روزی به دنیا اومده، روز از دنیا بره، جهاز عظمی داره، لذاتی بعد ببره، تغذیهش میخواد نیاز طبیعی و لذات رو تامین کنه. اون یکی انسانی رو میبینه که آفریده شده به سمت قرب و حرکت کنه، اکل و شربش میخواد در مسیر قرب ساماندهی پیدا کنه، هر لقمه‌ای که میخورد مقربتر بشود. قایاتشون دوتاست، تناسباتشون دوتاست، عناصر مشترک منحل میشن در درون نظامات و قایات و تغییرات و تکامل. اینو میخوام عرض کنم. ولی اگر در شرایط اضطرار بودید، شما بالاخره دارید ذیل یه حکومتی که مقتدر است بر دنیا داره سیطره انداخته، شما دارید زندگی میکنید، جامعه مؤمنین در دوره هدنه است دیگه، بالاخره چه کار باید با اینا بکنیم؟ باید تلاش کنیم یه جهاد عظیم داشت، جهاد کبیر داشته باشید، منحل در اون نشید. لا تطل کفار و المنافقین و جهادون به جهادن کبیرا، حضرت یه جهاد بزرگی رو انداختن که امتشون منحل نشه. دو، وارد درگیری میشید وقتی زیر بار اونا نمیرید، بعد میخواد یه دستگاه دیگه بسازید، ولی همه این حرکتتون در شرایطی است که شرایط اختلاطه. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی. مثلا می تو این شرایط داره زندگی میکنید دیگه. این مشکل ساز میشه. البته شما اینو آوردید منحل کردید در یه نظام بزرگتریم، دخل تصرف دیگه، دخل تصرف. ما فعلا باید تغییرش بدیم تا جایی که منحلش کنیم. یعنی تغییر بدید، چون تو شرایطید نمیتونید دفعتا نابودش کنید، که مجبوری تغییرات درش ایجاد کنید تا استحالش کنید. حالا میشه مراحله. بنابراین نهت بکنید، عرض من فکر میکنم این مقداری روشن شد. حالا نهت کنید. همه این نعمت هایی که خدا داده دو دسته میشه دیگه، دو تا دستگاه درست میشه، دو دسته نعمت هم میشه. خدا برای جهنمیان به رحمت عامه خودش خلق میکند، برای بهشتی هم خلق میکنه. برای جهنمی ها زقوم خلق میکنه، برای بهشتی ها شجره طوبا. تو همین دنیا هم همینطوره. تو همین دنیا هم دو تا شجره است، رزق مؤمن و کافر. بالاخره خدا که نمی خالقیت خدا رو که نمیتونید بردارید که بلو از مجرای به فعل خودشون باشه. انعد میدونید دیگه، یعنی نشده. یعنی بگید خالقیت خدا رو که خلق کل شیء، اینو که نمیتونید بردارید که. بله، حالا عنایت کنید، از این بگذاریم. میخواستم یه نکته دیگه ای بگم که عنایت کنید این دوتا دستگاه در نحوه اعتبارشون هم با هم دیگه کم کم فرق میکنن. یعنی اعتبار اگه یه اعتباریست که انسانهای در تراز دستگاه شیطان برای اداره حیات و دنیا میکنن، این فرق میکنه با قانونی که انبیا میگذارن برای اداره یه امت در تراز توحید. دیگه نمیشه همه قواعد اونجا رو بیاری بگی کفارم ملاحظه مصلحت میکنن، بعد انشا میکنن، بعد قانونشون فعلیت پیدا میکنه، بعد تنجس پیدا میکنه، قانون الهی هم اینه. این روند مشترک از کجا در اومده آخه؟ شما وقتی دارید در تراز حکم شاره و اعتبارات شاره فرض اعتبار میکنید، بحث میکنید، آیا خدای متعال برای اداره یک امت در طول تاریخ جنس اعتبارش از جنس اعتبار قانونگذاره؟ از جنس اعتبار موالی و عبید و عرفی است؟ از اون جنس که نیست که. حالا از جنس قانونگذاریه؟ از جنس قانونی است که ما میذاریم اعتبار میکنیم، ملاحظه مصلحت میکنیم، انشاء میکنیم، بعد انشاء عرض کنم ابلاغ میشه، بعد موضوعش در خارج محقق. اینجوریه یا یه مراحل دیگه ای داره؟ اینو قبلا هم اشاره کردیم. امر در اونجا امر واقعی است، فرمان الهی است، در عالم داره جاری میشه. در دستگاه حق وقتی جاری میشه، اولیاء حق امر الهی رو میپذیرن، مسلین الامر الله میشن، یقدمون امر الله علی امرهم. فرمان الهی میاد جاری میشه. تا هر کجا که امت بپذیره فرمان الهی داره جاری میشه. اعتبار کردن و اینا ما هم داریم طبق اعتبار دعویت برامون پیدا میشه نیست. لذا عرض کردیم قبلا که فرمان خودش حامل مصلحت و ملاکه. اصل ملاک رشد در فرمانه، گرچه موضوعاتی هم که متعلق این فرمان قرار میگیرن تناسبی دارن با این فرمان و با غایاتش، اقتضایی درشون هست. یه طرف دست تشریع اقتضاعات این موضوعاته. نهت فرمودین. بنابراین نهت کنید این که ما وقتی میخوایم بحث کنیم از قواعد اعتبار، بیه قواعد مشترک اوغلاییه درست کنیم، بگیم اوغلا وقتی میخوان قانون بگذارن اینجوری میذارن، شارع هم اینجوری گذاشته است. نهت فرمودین. چطور شما قانونگذاری در دستگاه مثلا نظام ارباب رعیتی رو با قانون گذاری در دستگاه دموکراسی با هم دوتا در قانون میدونید؟ مراحل شکلیش هم متفاوت میدونید. نه ولو بردا بگید اعتباره، نحوه اعتبار فرق میکنه، معتبر فرق میکنه، نحوه اعتبار فرق میکنه. چطور وقتی میرسید به منزله دین الهی که برای سرپرستی رشد کل عالمه، با توجه به غایات حکیمانه ربوبی است و با توجه به اقتضاعات کل این نظام هستی تشریح شده، قوانین حاکم بر رشد، شما نحوه اعتبارش رو با همون نحوه اعتبار عقلایی میدونید. از کجا اینا پذیرفته شده که قانون الهی عبارت است از ملاحظه مصلحت، اعتبار و انشاء و ابراز و از کجا آخه چه نکته ای؟ تفقه دینی درش است، محاسبه عرفی درش است. چجوری دارید فعل خدا رو تنظیم گری میکنید؟ نمیگم فعل خدای متعال، فعل ولی حقی که مثل امیرالمومنین در تراز نبع عظیم داره تدبیر میکنه، قانون جعل میکنه. چطور فعل حضرت رو ما میایم اینجوری تنظیم با کدام محاسبه ای؟ که در نفس نبوی ولوی و ولوی و بغضی پیدا میشه، کجا آوردید اینو؟ یه میل و نفرتی پیدا میشود، درسته؟ بعد ابراز میشود، بعد به فعلیت میرسد. اگر میگید بعد تفقه کنیم در ملاحل حکم، تفقه کنیم بگیم حکم الهی مثلا مراتب نزول امر الهی چه مراتبی داره، از کتاب میگذره، از مشیب توضیح بدیم دیگه، یعنی بالاخره یه تفقه دینی. بله، نمیخوام بگم آقایون تشبیه میکنن، لذا به جاهایی که میرسن که تشبیه میفهمن، ما نسبت به خدای متعال نمیگیم، میگیم در نفس نبوی ولوی علیه ما علاف و تحییت و سنا و آله مجمعین، میگن در اونجا این اتفاقات میفته. ولی من ارزم اینه اتفاقات اونجا هم آخه شما چجوری دستگاه اعتبار مثلا دنیای مادی رو با دستگاه اعتبار نبی اکرم یکی میگیرید؟ در خود دستگاه اعتبار مادی هم شما میگید یه دستگاهی که مثلا بسیطه، یه نظام خانی و رعیتی با یه نظام پیچیده مثلا دموکراتیک، نحوه تنظیم قواعدشون فرق میکنه، محاسباتشون فرق میکنه، تنظیمشون فرق میکنه، نحوه اعتبارشون فرق میکنه. چطوره که ما میخوایم این رو به شرع هم نسبت بدیم؟ مثلا بگیم وجود مقدس نبی اکرم وقتی امر میکنن ما رو ملحق به خودشون میبینن، بعد همینطوری که در مورد فرمانشون، در مورد قوای خودشون اعتبار ضرورت بالغیر میکنن، در مورد ما هم اعتبار ضرورت بالغیر میکنن. این از کجا این آوردید آخه؟ این تصویر راجع به نبی اکرم از کجا آمده؟ کدام علم کلام، کدام معارف؟ عد میکنید؟ من نمیخوام بگم، حالا علایال ببینید، اگر بنا شد دو تا دستگاه، ببینید این دو دستگاه اعتباراتشون با هم دیگه متفاوته، کما این که حالا بحث دیگه جمع کنم در باب ادراکات حقیقی هم همینطوره. ما عرض کردیم ادراکات حقیقی هم جا پایگاهی در نظام ولایت و تولی داره، تو در دستگاه ولایت کفار که دنبال فهم جهان هستن برای زیست مستکبران در عالم، قواعد فهمشون متناسب با دستگاه خودشون شکل میگیره، جهان رو هم متناسب با اختیار خودشون میفهمند. نمیخوام بگم اختیارشون مطلقه که نسبیت بدخیم و نسبیت خراب درسته، که هیچ پایگاه احتجاج و استدلال و اشتراک در فهم نباشه. نمیخوام بگم دستگاه شیطان از دستگاه ربوبیت نبی اکرم خارجه، از دستگاه اداره حضرت ربوبیت الهی خارجه. حالا ربوبیت نبی اکرم تعبیر دقیقی نبود، از دستگاه سرپرستی نبی اکرم و ربوبیت الهی خارجه. تا شما بگید دیگه اصلا نمیشه باشیش تفاهمی کرد، احتجاجی کرد، ذیل این دستگاهه. ولی اختیاراتی که داره بر اساس اختیاراتش طغیان میکنه و دستگاه فهمشون هم دستگاه بر مدار طغیانه، میخوان استکبار در عالم کنن، عالم و مستکبرانه میفهمن. ولی بگید اکتشاف، اکتشافشون مستکبرانه است، فهم مستکبرانه از عالم. دو تا دستگاه فهم پیدا میشه، این دو تا دستگاه فهم هم شما نمیتونید قواعدش رو یکی کنید. شما چطور قواعد فهم حیوانات رو با ما یکی نمی کنید؟ اونجایی هم که میگید ما حس داریم، حیوان هم حس داره، دیدید دیگه، میگن حیوان حسش وهمانیه، انسان حسش عقلانیه، چون ذیل عقله. چطور دستگاه فهم نبی اکرم و دستگاه مؤمنین رو با دستگاه کفار یکی میگیرید؟ دستگاه اموات و احیا رو یکی میگیرید؟ به تعبیر قرآن امواتن. چطور دستگاه فهم مشترک تفسیر میکنید؟ میگید همه وقتی میخوام ببینن مراحل دیدنشون یکیه، تا مراحل شکل‌گیری فهمشون، تا مراحل ساختن دستگاه‌های ادراکی گسترده‌شون یکی. چطور یکی آخه؟ نه در حوزه اعتبارات یکیست، نه در حوزه حقایق. مشترکات فی الجمله داره، بله، ولی مشترکات فی الجمله عرض کردم وقتی درون یک نظام و تحولات دیده میشه، تراز دو دستگاه دیده میشه، با هم متفاوت میشن. چطور تراز دستگاه فهم ذیل نبی اکرم میخوایم عالم رو بفهمیم؟ عالم رو میخوایم بفهمیم برای اون متناسب با اون طرح بزرگ، و میخوایم در اون طرح بزرگ زندگی کنیم، در طرح مؤمنانه حضرت، در تبلی به حضرت جهان رو میفهمیم، میخوایم در طرح حضرت مؤمنانه زیست کنیم. یه طرحی که نبع عظیمه، با یه جهت طرحی که میخواد زندگی 80 ساله رو در حد توسعه پایدار در مقیاس جامعه المللی طراحی کنه، مدیریت فهم میکنه که بشر یه جوری بفهمه، یه جوری زندگی کنه. این دستگاه ولایت تولی فهم نظریش یکی میشه، چون کشف حقایق است با اون دستگاه، همینطور که دستگاه اعتباراتش دوتاست، دستگاه فهم نظریش هم دوتاست. شما اگر خواستید با دستگاه اونا بفهمید، همین چی میشه که الان اتفاق افتاده. مهمترین لایه پنهان نفوذ سکولاریسم در فهم دینی و در حوزه ها، نفوذ روششون، روش تحقیقشون. شما دین رو با روش پدیدارشناسانه بشناسید، میشه همینی که میبینید دیگه. اسرارآمیزترین حقیقت عالم رو ما بیایم با روش پدیدارشناسانه بشناسیم، روش فهم کفار رو نسبت به دین هم بگیم اینا ما پدیدارشناسی میکنیم. اصلا خودت کی هستی که پدیدار دین پدیدار شد تو میخوای بشناسیش؟ کجای عالمی هستن؟ این حد میشه همین دیگه، مقدسات حجب میشه به خاطر اینکه میخوام پدیدارشناسانه بشناسم. درگیری دستگاه حق و باطل بین بنی عباس و امپراتوری شیطنت آمیز اونا با ائمه و عدات معصومین که 6 تا امام معصومین ما اونجا به شهادت رسیدن توی میدان مبارزه، تنزل پیدا میکنه به دعوای مثلا سخیف، مثلا زنانه و خانوادگی و یه خانم حسادت کرده و از این کار. حالا بگذاریم، منو بس وارد اون بس من نشم در جای خودش. دو تا دستگاه فهم، هم فهم نظریش متفاوت، هم فهم عملیش، هم قواعد فهم نظریش متفاوت، هم قواعد فهم عملیش. عناصر مشترک انتزاعی ممکنه پیدا کنید، ولی این عناصر در نظام دیگری قرار میگیره، در یه مراحل دیگه هم تحول پیدا میکنه. مثلا چه اشتراکی دارن؟ چون قاعده اکتشاف است، مؤمن و کافر یه جور کشف میکنه. حرف چه حرفی آخه؟ همینطور که اعتبار بحث دیگه اونو کردیم که چه جوری ادراکات نظری هم تحت اختیار واقع میشه. دو تا دستگاه برای اداره فهم عالم هست، دستگاه نبی اکرم و دستگاه شیطان. این دستگاه میخواد من در مقیاس اون طرح عظیم بفهمم عالم رو، اونجوری هم زندگی کنم. اونم میخواد من شیطنت آمیز جهان رو بفهمم ذیل دستگاه اونا شیطان زندگی بکنم. این فهم آدم رو خفیف میکنه، فستخف قومه و فعتا او. این هم این یکی دستگاه هم فهم انسان رفعت میده که تا بتونی مؤمنان زندگی بکنی. چجوری یه جهان رو یه جور میفهمن؟ پس نهت کنید، نه اعتباراتشون یکیست، نه حقایقشون یکیست، نه اعتبارات صرفا ایجادیان، نه ادراکات حقیقی صرفا اکتشافیان. هر دو نسبتی با نظام ولایت تولی دارن، هر دو نسبتی با واقع دارن، هر دو نسبتی با اختیار انسان دارن. نهت فهمودین این تحلیل کلی. لذا اون طبقه بندی به هم میخوره. و بعد همی که ما یه تحلیل اصلی، یه تحلیل مشترک پیدا کنیم برای قانونگذاری اقلایی، بگیم این اقلاییه، انبیا اینجوری قانونگذاری میکنن، کفار هم اینجوری قانون بود. این اصلا اینطوری نیست. دستگاه انبیا، قانونگذاری انبیا توی تراز دیگریست، یه کاری داره میکنه، حتما دو تاست، متفاوته شکل قانونگذاریش هم. چطور وقتی بردهداری میشه مثلا فرض کنید پادشاهی سلطنت میگه، قوانینش عوض میشه، شکل قانونگذاریش هم عوض میشه. وقتی میشه دموکراتیک میگه عوض میشه. دو تا دستگاه حق و باطل میگید اینا قواعد مشترک، انشاءشون یه جور، قانونگذاریشون یه جونه. بعد یه قانونگذاری مشترک میگیم، قانونگذاری اقلاییان اینجوری، شعار هم اینجوری قانونگذاری میکنه. از کجا آمده این حرفا؟ نمیدونم عرضم رسوندم. بنابراین قواعد تشریع و کشف حکم که شارع چجوری حکم میکند، بعد برگرده به یه استنباط کاملا فقیهانه، نه یه امر اقلایی عرفی که بیان بگیم عرفن اینجوری است و مراتب قانونی است و مراتب قانونان است. والحمدلله رب العالمین.